این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
خیلی ممنونم از همه دوستان که تشریف آوردن و در واقع لطف میکنن به صحبتهای من گوش میدن، به خصوص از اساتیدم واقعا ممنون و سپاسگزارم، آقای دکتر توکل، آقای دکتر معین، که ما در واقع داریم درس پس میدیم، در خدمت این اساتید هستیم. عرض کنم خدمتون که و بسیار ممنونم از مؤسسه رحمان که همچین فرصتی رو فراهم کرد و میدونم که چقدر سخته واقعا فراهم کردن یه فرصت به هر حال اجتماعی برای بحث راجبه یک فیلمی که خب خیلی هم دیده شده. حالا من عرض میکنم، من برای امروز فکر کردم که خب فیلم خیلی گویاست و به نحوی است که یک کارگردان بسیار زبده و بسیار معروف داره و خیلی خیلی خوب پرداخته شده، از این نظر خیلی هم بحثای فنی و این حرفا نه در تخصص ماست و نه در واقع جاش هست. به هر حال میدونیم که فیلم بسیار خوبیه، خیلی هم خوب دیده شده در سطح دنیا، خیلی خوب دیده شده و در خود ایران هم خیلی خوب دیده شده. بنابراین من فکر کردم که ما بد نیست من چیزی رو که میخوام صحبت بکنم یه تصاویر در کنار فیلم به شما بده. من صحبتامو در سه تا پازل به شما میگم، یعنی سه تا در واقع قطعه ای که این سه تا قطعه میتونه که در روند فیلم باشه و قطعات فیلم رو تکمیل بکنه و شما رو یک مقدار بیاره تو فضای در واقع موضوعی که فیلم داره راجبش حرف میزنه. اول از این که خب فیلم مشخصه، ما با یه فیلمی سر و کار داریم که راجب یه زنی است که در یک جامعه بسیار بسته زندگی میکنه و تصاویرم خب کاملا مشخصه. یه زنی است که فرصت مشارکت سیاسی پیدا کرده، زنی که میتونه کاندیدا بشه، زنی هست که به هر حال همراه شوهرش دوتایی کاندیدا شدن با هم دیگه و فیلم به خوبی داره تصاویر روشنی میده از این که ضمن این که به خاطر که آقای مختاری خودش توی فرایند یه چیزی حدود 15-16 سال با زینت دریایی کار کرده و از نزدیک این خانواده رو میشناسه و خود زینت رو میشناسه، برای همین یه کدایی هم توی فیلم میده، یعنی یه چیزی که حالا در قطعه دوم میخوام خدمتون بگم و بخشش رو تو همین قطعه که از تضادهای مختلف شما میبینید دیگه. یه خانه‌ای که اولش شما دوربین میره توی خونه ای که شما میبینید که خیلی هم با خونه های شهری فرق نمی کنه، مایکروفر داره، مثلا وسایل مدرن داره، ولی خب یه زنی است که همه کار میکنه و خیلی چند تا وظیفه رو به عهده داره و یک دفعه شما مواجه میشید با یک زنی که هم حواسش به سیاسته، هم حواسش به خونهشه، هم حواسش به مهموناشه و یه آن تعجب میکنید از این همه توانایی و از این همه هماهنگی که این زن داره و فیلم هم میخواد تا حدود زیادی اینو نشون بده. ضمناً آقای مختاری حواسش خیلی هست که یک چیزایی رو به ما بگه، چون که خودش میشناسه این شرایط زینت رو و اون این که برش هایی که خیلی زیاد از صالحه میذاره، صالحه مادر شوهر زینته و زنیست که شاید بدترین فشارا رو به زینت وارد آورده، خود شوهر زینت بدترین فشارا رو آورده، برادر زینت در واقع بعد از اینکه زینت دو تا بچه داره ولی همچنان از برادرش کتک میخوره به خاطر کاراش. من دعوت میکنم شما رو که اگر این کتاب رو قبلش خونده باشید، این در گرگ و میشه راه که راجب خود زینت هست، منتها این کتاب دو بخش داره، بخش اول رو خود زینت نوشته، چندین نوشته داشته و ویرایش شده و بعدم یه مصاحبه ایست که آقای مختاری باش کرده. این کتاب دو بخشه، یک روایت 16 ساله است از اینکه زینت با چه انگیزه‌هایی اومد بالا، چه جوری در واقع از بهورزی شروع کرد و بعد هی خواست که کارهای بیشتر و بیشتر برای جامعه بکنه و بعد در نهایت به بحث شوراها وارد میشه و صحبت میکنه از انواع فشارهایی که جامعه و خانواده بهش وارد کرده. و این واقعا این کتابو که میخونید، من حتم دارم که مثل خود من بارها واقعا آدم اشکش در میاد از این که یک زن چگونه این همه مقاومت میکنه و انگیزه های عجیبی داره، از جمله این که انگیزه های زینت یکی از انگیزه های مهمش پدرشه، یعنی فکر میکنم تنها انگیزه مهمش پدرش هست که پدرش بهش اندیشه های روشن فکرانه رو میگه و خودش رو یه رسالتی میدونه که راه پدر رو ادامه بده و چند روز بعد از مرگ پدرش این با خودش عهد میکنه که دیگه گریه نکنه برای پدرش و کاری رو که پدرش فکر میکرده انجام بده. بنابراین زینت با پدرش زندگی میکنه بیشتر و اندیشه های اون رو سعی میکنه و این که پدرش بهش میگفته که تو برای خدماتی که میدی به مردم پول نگیر و تو در واقع کاری بکن که برای مردم فقط کار بکنی و این مردم رو از فقر و جهل نجات بده. و در تمام اوقات زینت میبینید که یک تنهایی عمیقی و با تصویر پدرش هست. تو این کتاب این رو میبینید. من واقعا توصیه میکنم این کتاب رو بخونید و بعد ببینید که چقدر روایت با فیلم متفاوته. فیلم داره صحبت میکنه از یه مشارکت سیاسی، یک روز به خصوص به قول خود اسم فیلم، یک روز به خصوص یک زنی رو در یکی از روستاهای بسیار دور افتاده اینها به ما نشون میده. شما با خیلی چیزا روبرو میشید، از جمله یک تضاد خیلی عجیبی بین خونه زینت و فضای بیرون خونش هست، یعنی به محضی که پا دوربین میاد بعد از یه 7-8 دقیقه پا رو میذاره از خونه بیرون، یک دفعه شما باور نمیکنید که یه خونه شیک مرتب تر و تمیز با وسایل مدرن، یک دفعه شما درست از درش به بعد میبینید که یک روستای بسیار فقر زده و بسیار با مشکلات بسیار بیماری های زیاد و خونه اون مرد مریض رو هم خب میبینید که اغلب مردم اینجوری هن. بنابراین همینطوری داره این تضاد رو میگه و این زنی که میخواد برای یه همچین جامعهی کوشش بکنه، ولی در این حال به هر حال اون چیزی که مشخصه توی فیلم اینه که شما اگر هیچی این حرفایی که من زدم ندونید، این کتابم نخونده باشید، واقعا تصویر خوبی میبینید از این که یک زنی چند تا کار میکنه و شوهرش باش همراهه، باش مهربانه، باش جامعه، باش مهربان، جامعه خوشحاله از این که رأی آورده و این زن. من واقعا نمیخوام اصلا وارد بعضی بحثا بشم که حالا این فیلم سفارشی بوده نبوده یا هر چیزی، به هر حال یک روایته و این روایت خودش میتونه جالب باشه به هر حال یک روزی از این، ولی اینکه حالا این زن چگونه این فرایندی که این زن رو به اینجا رسونده و این فرایند بعد از این چه اتفاقی میفته، اینی که حالا این آدم نفر اول شورا میشه ولی اجازه نداره، چون زنه اجازه نداره رئیس شورا باشه و بعد اصلا حتی نایب رئیسم نیست، حتی دبیر شورا هم نیست و رسما بهش میگن که چون تو زنی بعد چه جوری تو ادارات میره. اینا همه رو تو این کتاب بخشش رو روایت میکنه. بعد همون جایی که به هر حال توی یک دوره‌ای که اجازه داده، دوره سیاسی که اجازه پیدا کردن زنها بیان و انتخابات شوراهاست و زنا بتونن این فرصت رو داشته باشن که از روستاهای گمنامی توی یک جزیره خیلی حالا نسبتاً به خصوص اون زمان دور افتاده چجوری فرصت میکنه که با یک پروژه سیاسی مشارکت محلی، حکومت محلی بیاد و بتونه رأی جمع کنه و رأی بگیره. ولی در این حال تو همین کتاب میبینید که مثلا درست در همون دوره زینت خودش رو سعی میکنه برسونه به دفتر آقای خاتمی و دلیلش هم اینه که اوائلی است که منطقه آزاد قشم میخواد اونجا چیز بکنه بیاد و عجیب فشارهای زیادی هست و خرجا و ریخت و پاشای زیادی در حالی که مردم بیمارستان ندارن، مردم مدرسه راهنمایی ندارن و زینت رو دستش آدما میمیرن و نمیتونه کاری بکنه و در نهایت مجبور میشه که یک تومار 13 متری، اول 18 متری میخواسته بعد 13 متر میشه، خیلی ها امضاشون رو تحت فشار مناطق آزاد از پس میگیرن و به هر حال با چه فشار عجیبی با پنهانکاری این تومار رو میرسونه به دفتر آقای خاتمی که بگه که اونجا منطقه آزاد داره چه کار به سر ما میاره. راجب این فیلم و سرنوشت زینت من حرف زدم یه مقداری و دعوتتون کردم که این کتاب رو بخونین برای اینکه با شخصیت پرسوناژ این فیلم بیشتر درگیر بشین. این فیلم عرض کردم خیلی هم دیده شده و در واقع یه برای خیلی مهمش بحث مشارکت سیاسی زنانه. مشارکت سیاسی زنان یه بحث خیلی مهم و درازدامنی است و خیلی کشورام درگیر شدن. در واقع یک جور گفتمانی داره که تو حوزه مسائل زنان از همه حوزه ها عقب رانده تر هست، یعنی از همه حوزه ها کمتر پیشرفت کرده، یعنی ساختار سیاسی جوری است که به هر حال مقاومت میکنه برای اینکه زنها توش وارد بشن. زنها تو حوزه‌های اقتصادی خیلی وارد شدن، تو حوزه‌های مختلف خیلی وارد شدن، تو محیط زیست خیلی وارد شدن، مسائل مختلف جامعه، ولی تو تشکل‌های مردمی خیلی وارد شدن، ولی تو حوزه سیاست مشکل دارترین بخشی بوده که زنها در همه کشورها اینجوریه، فقط در ایران نیست. من حدود سال 2005-2006 من در دقیقاً یک تحقیق دو ساله‌ای داشتم راجع به مقایسه می‌کردم مشارکت سیاسی زنان در ایران و در هند رو و اونجا یافته‌های خیلی جالبی به دستم اومد، از جمله این که اونا هم سیستم شورایی دارن و این ما که ما تازه پروژه رو شروع کرده بودیم برای مشارکت سیاسی و در واقع یه جور دموکراسی از پایین و اونجا، ولی یه جایی بود که خیلی هند قانوناً سهمیه داشت برای زنها و من روی بحث سهمیه بندی داشتم مطالعه میکردم و بعد اونجا میدیدم که خب یک سوم تمام کرسیای تو رده های مختلف شوراهای محلی یا پانچایات ها اونا مختص زنهاست، یعنی زنها اگر رأی نداشته باشن اون کرسی ها خالی میمونه و اینکه چجوری این کرسی ها از زنها گرفته میشه و بعد در پایان، حالا خیلی خلاصه دارم میگم که مکانیسمای محلی چجوری عمل میکنه تا وقتی که قانون هم حتی سهمی برای زنها قائل میشه، چجوری مکانیسمای محلی کاری میکنه که زنها به اون حقشون نرسن و اون صندلی ها یا خالی بمونه یا منافع مردان رو پیش ببره.
کوه سنگینه، تو اگه شورا بودی تو بی گرفتار این کار دویدنه، باید سگ بشه مثل پا سگ بدوی، بعد بندر بزنی، بعد کشم بزنی، به اون راه بزنی، به این راه بزنی، تو به هیچ خونالیسی توانه بی.
همینطور توی ساختار خیلی بالاتری جوریست که خب من تو تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که اتفاقا احزاب خیلی بزرگ، حتی احزاب برابری طلب چپ خیلی بزرگ در هند که دو تا سه تا ایالت دستشون هست، ولی اینها هیچ کدوم حاضر نمیشن سهمیه بندی رو تو رده های احزابی خودشون وارد بشن، زنان رو سهمیه براشون قائل بشن، تو مجلس اصلا سهمیه نیست، توی رده های احزاب سیاسی که اونجا احزاب سیاسی خیلی قوی هن اجازه ندارن، توی مجالس مختلف اجازه ندارن این سهم، یعنی مقاومت هست که این سهمیه قائل بشه، ولی تو سطح لوکال این سهمیه رو میذارن. یکی از فرضیات من این بود که واقعا تو سطح محل، تو سطح بسیار لوکال که اجازه داده جامعه زنها این مشارکت سیاسی رو داشته باشن، یعنی در واقع سهمیه قائل شده، 30% سهمیه قائل شده و رزرویشن بوده، یه دلیلش به خاطر این که خود جامعه محلی کنترل میتونه بکنه زنها رو، ولی وقتی که این از رده های کاملا محلی بیان بالا و به شهر بزرگتر وصل بشن، به در به جامعه ملی وصل بشن، به ایالت، بعد بیان به سطوح ملی وصل بشن، دیگه اون کنترل از دست میره. بنابراین توی اون سطح محل این رضایت هست که اوکی به زنها مثلا 30% با تجربه سنت قوی 30% رو میدیم، ولی مقاومت در سطوح بالاتر هست. بنابراین ببینید تو بحث مشارکت سیاسی هم که این فیلم حالا داره میخواد بحث بکنه، شما میبینید که یه سوال مهم میتونید مطرح بکنید بعد از دیدن این فیلم و بگید که خب حالا زینت آیا میتونه تو شورای شهر قشم شرکت بکنه یا نه، آیا میتونه تو شورای شهر استان هرمزگان شرکت بکنه یا نه، آیا میتونه اصلا نماینده مجلس بشه یا نه، یا اینکه انواع فشارها، فشار خانوادگیش، زندگی مثلا 4-5 تا بچه‌ای که باید اداره بکنه و همین آشپزی‌ها، همین مهمونداری‌ها، همینی که جامعه محلی ازش هم انتظار داره هم فشار خیلی عجیب فرهنگی روش وارد می‌کنه، کما اینکه اصلا زینت رو در اون جامعه اصلا زن خوبی نمی‌دونن. یعنی اگر زنی با زینت حرف بزنه، تو همین کتاب میگه، میگه اگر زنی با من حرف بزنه شوهرش حتما کتکش می‌زنه و میگه که تو داری شبیه زینت میشی. بنابراین فشار خیلی شدید اساس خود زنها فکر میکنن که زینت همه کار ازش میاد و خود زنها فکر میکنن که زینت اویلیبل برای همه مردا، یعنی حتی اون کسایی که زینت نجاتشون داده از بیماری و زایمان اونها رو کمک کرده، ولی حتی خود اون زنها فکر میکنن که زینت یه آدم غیر اخلاقیه و همه این چیزا. به هر حال فشار سطح محلی و اون چیزی که این فیلم داره نشون میده خیلی سطح محل داره حمایت میکنه، نه اینا چیزاییه که به هر حال فیلم میخواد که روایت خود کارگردان هست، یعنی بازنمایی واقعیت از ذهن کارگردانه. یعنی من همش دارم سعی میکنم اینو بگم که شما فیلم یه چیزه و کارگردان داره به شما میگه که شما چی ببینید از واقعیت. اینم بحثای مربوط به مشارکت سیاسی و بحثای درازدامنی که میشه راجع به این قضیه زد. اینم بخش دوم اون قطعی که میخواستم خدمتتون بگم. قطعی سوم یه ذره شاید عمیق‌تر از این حرفا باشه. من حقیقتش 2-3 ساعت پیش با خود زینت صحبت کردم. یه دلیلش این بود که من 1-2 سال پیش شنیدم که زینت مهاجرت کرده و طلاق گرفته. بعد از طریق دوستی شمارش رو گرفتم، گفتم زینت جان فقط من میخوام به من بگی که این خبر رو چک بکنم که ببینم که آیا تو مهاجرت کردی یا نه و آیا تو طلاق گرفتی یا نه. گفتش که نه به هیچ وجه من طلاق نگرفتم، همچنان با خانواده‌ام زندگی میکنم، ولی بله مجبور شدم مهاجرت کنم، رفتم سوئد و ولی خب چون نمیتونستم بچه‌ام بیاد فلان، مشکل سربازی داشتن و ازدواج و این حرفا، به خاطر همین مجبور شدم بعد از نزدیک 1 سال دوباره برگشتم و یه قولای مسئولین دادن و البته گفتش که نمیخوام پشت تلفن بگم که چرا من مجبور شدم. گفتم برام مهمه که بگی خودت میخواستی مهاجرت بکنی یا مجبور شدی. گفتش که نه واقعا مجبور شدم. گفتم که خب حالا میخوای بمونی همچنان تو سلخی؟ گفاره. گفتم مثلا فلان چیزکو اینترنت دسترسی داری؟ گفت نه من اصلا کامپیوترم ندارم اینجا و من همچنان تو سلخم، همچنان از بچه‌ام نگهداری میکنم و خیلی با هیجان داشت از پروژه‌های گیاهان دارویی بر من حرف میزد که گیاهان دارویی الان دارم پرورش میدم، گیاهان دارویی که توی سلخ هستن و خیلی منابع عظیمی هستن و دارم برای زنها کارگاه میذارم و همون کاری که قبلا دارم میکردم بهشون کمک میکنم الان میکردم، چیزای شبیه تعاونی دارم درست میکنم که زنها صنایع دستیشون رو یاد بگیرن و شروع کنن به کار کردن و بتونن بفروشن و یه مقدار شرایط زندگیشون عوض بشه. اغلب تصاویری که رسانه‌ای هست از زنها در یک پروسه‌ای نمایش داده میشه یه تصویر یک نفره از زن نمایش داده میشه و اغلبم تحت تاثیر یه گفتمان‌های، بذارید بگم دیگه، گفتمان‌های خیلی بین‌المللیه، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، عرض کنم خدمتون سازمان ملل حتی و نهادهای بین‌المللی، حتی NGO‌های بین‌المللی که دارن کار میکنن، یکی از تأثیرات بسیار به نظر من مخربی که میذارن رو جامعه محلی اینه که یکی از چهره ها رو میکشن بالا و این چهره رو روش مانور میدن و این چهره رو در واقع به ظاهر برای نمایندگی کردن یک جریان خیلی بزرگتری است، ولی در واقع به نظر من مهره رو میسوزونن. به نظر من مانوری که میدن روی رسانه های بین‌المللی دارم میگم، روی بسیاری از شخصیت های زن که زنان رو، اولا زنان به عنوان ایجنت، به عنوان عامل تغییر دیدن، بسیار حرف درستیه، ولی چگونه تغییری مهمه. ما تقریبا یه دو سه دهه هست حالا حداقل ماها توی ایران با این گفتمان آشنا هستیم که زنان عامل تغییرن، و بعد این وقتی که این زنان عامل تغییرن، آروم آروم میاد به این که میبینیم که خود زندگی اون زنه تغییر کرده و اون زنه یک دفعه فاصله عجیبی با جامعش پیدا کرده، و بعد توسط رسانه ها، فیلم، نمیدونم داکیومنتری هایی که ازش ساخته میشه، همه اینا تو دنیا نشون داده میشه، روش تبلیغات خیلی شدیدی میشه، و اتفاقی که میفته اینه که اون زن رو نسبت به اون جامعه محلی خودش کاملا دیسکانکت میکنه، ارتباطش رو کاملا قطع میکنه. بنابراین اون زن اغلب چاره غیر از مهاجرت نداره، و اغلب وقتی مهاجرت میکنه یه آدم کاملا نامرتبط به جامعهش و ول میشه در اونجا. نهایتش اگر شرایط خیلی خوبی داشته باشه میره میگرده تو سازمانهای بین‌المللی، سازمانهای غیر دولتی، میگرده ببینه کجاها حالا ببینه یه شغلی، یه پولی، یه چیزی دست پا کنه، و در واقع جامعه محلی از یه همچی عنصری کاملا خالی میشه. این زن وقتی شروع میکنه به تغییر کردن، به خاطر که فقط خودشه که داره تغییر میکنه و این سرعت تغییرش خیلی شدید هست، اول فکر میکنه، دو تا تاثیر میذاره، اغلب اینی که دارم میگم ممکنه حالا تو ذهنهای شما نمونه هایی باشه غیر از زینت، و اون این که اول خودش یک دفعه فاصله خیلی عجیبی با جامعهش برقرار میکنه، و مثلا اول میخوام بگم تو رابطه با شوهرش تاثیر میذاره. خود شما یه گوشه هایی دیدید دیگه، اصلا رقابتی که زینت احساس میکرد با اینکه حالا من رأیم زیاد تر باشه یا نه، اعصابم خورده، چرا من رأیم کم و زیاد بشه، و میفته توی این رقابت با مرد، و بعدش هم این به سرعت فرصت جامعه براش فراهم میکنه، اصلا رسانه ها میان سراغش، تریبون بهش میدن، و این هی فاصلش زیاد و زیادتر میشه، هی میره جاهایی بهش در واقع بزرگداشتش میکنن، و بعد از یک مدتی یا خودش احساس میکنه از شوهرش خیلی فاصله داره و از خانوادش خیلی فاصله داره و از جامعهش خیلی فاصله داره، یا طبیعتا اون شوهر احساس میکنه شوهر بی‌عرضه‌ایه دیگه، چون زنش خیلی جلوتر از خودش رفت. بنابراین این خواه ناخواه از این جامعه تحملش بسیار کم میشه، و یکی از راه‌های مهم مهاجرت، یا مهاجرت میکنه به شهرهای بزرگ یا مهاجرت میکنه به خارج از کشور، و در واقع اون مهره میسوزه. من از ملاله میتونم برای شما بگم، از بسیاری از آدمایی که حالا ممکنه اسمشون نتونم بگم ولی تبدیل به پروژه شدن، یه آدمی که میتونست یک عالم توی جامعهش تغییرات ایجاد بکنه و آزمون رو خطا بکنه توی این جامعه، بعد ضرر بکشه، بعد اشتباهاتش تصحیح بشه، بعد فکر کنه که این راه غلط بود، اون راه رفتم، این یک دفعه به این نتیجه میرسه که من نمیتونم این جامعه رو تحمل کنم و باید از ایران برم، و بعد میره اونجا و میسوزه، تمام میشه، و این جامعه از اون آدم محروم میشه، و خود اون آدم فقط چیزی که ازش باقی میمونه یک حسرت بی انتهایی، برای اینکه میبینه کاملا دیسکانکت شده از جایی که اصلا این رو رشد داد و بزرگ کرد. بنابراین این کاریه که رسانه ها، از جمله این فیلم هم در کارکرد پنهانش داره همین کارو با زینت داره میکنه. به نظر من زینت یه استثناست، به خاطر همین بر من خیلی مهم بود که ازش بپرسم که خودت میخواستی بری یا نه. زینت استثناست از این نظر که روح پدرشون رو نگه داشته. اگر روح پدرش رو ازش بگیری، هیچ چیزی زینت رو نگه نمیداره تو سلخ، و یه دلیلش اینه که فقط زینت رشد میکنه، و یه دلیلش اینه که هیچ برنامه‌ای برای سلخ وجود نداره، برای رشد جامعه محلی هیچ برنامه‌ای وجود نداره، و یک فاصله خیلی عجیبی بین این آدم و جامعهش وجود داره، و زینت واقعا استثناست. همین کتابو بخونید، هم ممکنه چیزایی تو اینترنت سرچ بکنید زینت رو بهتر بشناسید، اغلب هول و هوش همین کتاب و همین فیلم یه فیلم دیگه هم راجبش فقط به اسم زینت ساخته شده و بعد میبینید که زینت فقط یه استثناست که با پدرش اینو نگه داشته، روح پدر اینو نگه داشته. این در پشت این کتاب مینویسه که زنها و بچه ها با دیدن من پوزخند میزدند، یعنی که عقلش سر جا نیست، جوری رفتار میکردن انگار من دیوانه شدم. زنان به من میخندیدن و زخم زبان میزدن، میگفتن از تو دیگر هیچ چیز بعید نیست، ممکن است هر کاری بکنی. اگر زنی میخواست با من دوست باشد از ترس مردم خودش را کنار میکشید. من هم سعی میکردم چشمم به چشم کسی نیفتد یا نشنوم از من چه میگویند. دیگر خودم هم رویم نمیشد با کسی رفت آمد کنم، چون طوری رفتار میکردند که انگار من هیچم. چند سال طول کشید تا مردم کمتر سر به سرم بگذارند، فقط رهاش کردند. البته زنان هنوز هم به من نگاه میکنند ولی دیگر چیزی نمیگویند، یعنی دیسکانکت شده کاملا از اون جامعه، طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. اما برای من اتفاقی بزرگتر از این نمیتوانست بیفتد. یعنی میگه اینی که مردم دیگه سر به سرم نمیذارن و انگار منو نمیبینن اتفاق بزرگی بر من. یعنی کاملا زینت جداست. توی همین کتاب شعراش و نوشتهاش رو برای ماه میگه و ماه یه توصیف عجیب غریب زیبایی، یه شعر بسیار زیبایی برای ماه گفته و اصلا ماه رو در هیئت یک انسان تصویر میکنه برای خودش. فقط زینت رو تو سلخ پدرش نگه داشته، اسطوره پدرش، پدرش سالها قبل مرده ولی اسطوره پدرش نگهش داشته، ولی زینت به راحتی میتوانست مهاجرت بکنه. و من فکر میکنم که این تصویری که رسانه ها در واقع میسازند و این جایی رو که میبرند زنها رو و در برنامه های توانمندسازی که زنها رو قرار میدن تأثیری میذارن که دست کم ها باید بهش فکر کنن. من این صحبت ها رو اینجا کردم برای مؤسسه در جایی مثل مؤسسه رحمان، به دلیل اینکه میدونم که به توانمندسازی جامعه محلی خیلی فکر میکنه مؤسسه رحمان و من فکر میکنم که ما توانمندسازی زنان رو باید تفسیر دوباره ازش بکنیم. یعنی شاید توانمندسازی جامعه محلی به طور کلی یک هدف درست تری باشه تا اینکه ما بیایم فقط یک نفر رو از توش بکشیم بالا و اون رو تبدیل بکنیم به یک آیکون و اون آیکون رو در سراسر دنیا نمایش بدیم و در واقع اون رو بیشتر و بیشتر از جامعهش به جامعهش نامرتبط و غریبه ترش بکنیم. ممنونم. من یکی یکی میتونم جواب بدم. من سعی میکنم خیلی کوتاه جواب بدم. بله، این مشکل در واقع نگاه ماست که فرد و جامعه رو با هم دیگه همیشه تو ذهنمون یه رفت و برگشتی داریم. ما آدمایی مثل دخترایی مثل ملاله، زنایی مثل زینت یا انت آدم دیگه از خاورمیانه که الان همین گفتمان پشت سرشون هست، ما اونا رو یه شخص میبینیم و اون شخص به هر حال باید توجه داشت که توسعه، توانمندسازی و همه مفاهیمی که مفاهیم مثبتی هستن برای ما بهتره یه امر اجتماعی دیده بشه، نه یه امر فردی. میدونین؟ یعنی بله، اون آدم منطقیش اینه که جونشو برداره ببره، در نهایت هم میگیم که خب چه چیزی مانع میشه که من به هر حال از همه کس بیشتر فشار میبینم و باید جونم رو بردارم ببرم؟ ولی یادمونم نره که این آدم یک نقش اجتماعی داره، یعنی این آدم رو یک فرایندی این آدم کرده و من دارم اون فرایند رو زیر سوال میبرم، متوجه؟ نه خود این آدم رو، اون فرایندی که باعث شده که یک آیکون درست بشه، اون فراینده زیر سواله، اون فرایندی که توجه نداره به توانمندسازی کل جامعه محلی، توانمندسازی کل خانواده، هم زن هم مرد، خب، و توانمندسازی گروه های محلی، و برنامه نداره برای این قضیه، برنامه نداره برای این که یک توانمندسازی، یک در واقع خودبسندگی، یک درک مشترک توی یک جامعه ایجاد بشه، بلکه این درک رو دوپاره و چند پاره میکنه. من اون فرایند رو مورد سوال قرار میدم، ولی البته بله معلومه وقتی که این فرایند نتیجهش بشه یک نفر، این یک نفر، شما این کتاب بخونین، من دارم میگم، من حتم دارم که شما به قدری متاثر خواهید شد، بعضی لحظات داره که اصلا واقعا اختیار عاطفی آدم از دست میره و میگید که اصلا این زن چرا تحمل میکنه، باید پاشه بره. خب ولی موضوع اینه که موضوع اون زن نیست، موضوع یه فراینده. نه اصلا بحث فیلم نیست، من شاید درست نتونستم توضیح بدم، من فقط دارم میگم این فیلم در اون گفتمانه، در اون گفتمانه ساخته شده.
یه مثالی که یا شاید این ندار من فارغ کام بزنم، این داستان هیلاری کلینتون و داستانی که برای بیل کلینتون رو بیرون برد در سطح خودش در جامعه آمریکا، تقیقاً هیلاری یک کاری کرد که از جامعه خودش رو داشت، یعنی در حالی که همه شرایط، همه مطبوعات، همه بیوگرافی در بالاترین لولش که رئیس جمهور آمریکا و هیلاری کلینتون رو داشتن به یه سمتی می‌بردن که عکس‌العمل‌های نشون بده که به نظر برای زن طبیعیه، حتی در آمریکا کلینتون با جا خالی دادن در واقع جامعه آمریکا برید، یعنی برای اینکه یه فهمی داشت، یه غریزه‌ای داشت که نشون داد که میتونه اونجا مثلا از شوهرش مواظبت کنه، شاید اهداف بزرگتری داشت، جا خالی داد به جامعه. این یک نکته. نکته دیگه این هستش که ببینید آدم های مثل زینت از یه سطحی که بالاتر میان یا متفاوت میشن، یه سوخته رو بهشون مهم نیستش، جریان ایجاد میکنه مهمه، مثل یه چنیکی که فدا میشه، شخص زینت میسوزه. حالا اگر من بخوام با تعبیر شما همدلی بکنم، این بکنم از میکنم، ولی همین که ما در موردش صحبت میکنیم، در موردش فیلم میبینیم، معلوم میشه که زینت نسوزه، یعنی در مورد زینت ما حرف میزنیم، نقدش میکنیم و این محصول اجتماعی شدنه. ولو اینکه ترکی به لازه هم تعبیری که شما داشتید بانک جهانی صندوق نقد، جریان هایی که جهانی سازی می کنن، مثلا حالا یه طرحهای داشته میشن برای اینکه یک نفر رو بسوزونن، ولی در اینجا این جمعی که اینجا جمع شده و فیلمی که 14-15 سال پیش شروع شده و ساخته شده و از این نظری که رفته باید مصداقا ممکنه که آسیب دیده باشه، ولی مبنای گفتگو نقد فکر کردن شده و خب نمونه های بزرگترش هم بود. شما میتونید مثلا تو ملاله رو مثال زدید، میتونید مثلا این بیرکاندی رو مثال بزنید، میتونید این از دکتر رو مثال بزنید، اما میگن که واقعا نمیشه یه دست خوب کرد.
حتما همینجوری که میفرمایید، من عرض کردم فقط من تصاویر رو دادم تا یکم هم از اونور قضیه رو ببینید. در هر حال ممنونم.
تصورم این نبود که یک استثناش و خلافش، فکر میکردم در واقع یه سمپل و یه نمونه است از زنانی بسیاری که تو جامعه ما هستن. این که در واقع زنانی که برای تغییر تلاش میکنن با چه موانعی مواجه هستن، توی یه صحنه فیلم گفته بود، فکر میکنم خیلی گویا بود، یعنی من فیلم رو به عنوان یک ناظری که داستانش رو، محتواش رو به لحاظ تاریخی نمیدونم، شناختی هم نه از کتاب دارم نه از فیلمساز و در واقع فرایندی که طی شده بین فیلمساز و زینت، عنوان ناظری که خب خیلی از مناظر کشور رو از نزدیک با زنان مشابه زینت ارتباط برقرار کردم، فکر میکنم فیلم از این جهت خیلی گویاست. در واقع خیلی خوب تجربه هایی که شاید مجال پرمیش به وجود نمیاد رو تصویر میکنه. تصور نسبت به تغییر چی هست؟ یا اون نهادهای در واقع بین المللی و کارگزارای بین المللی چطور میخوان تغییر رو کنترل کنن با همون مفهوم یک پارچه سازی؟ اون که بحث دیگه است. به نظر من ما این دو تا بحث باید توی این در واقع فیلم زینت از هم جدا بکنیم. فکر میکنم فیلم ساز در ارائه الگو خیلی موفق بوده و زینت هم در ارائه الگو موفق بوده. این مقاومت ها به نظر من مقاومت های طبیعی جامعه سنتی که خوب و بد رو در یک کانتکست به هر حال تاریخی داره باهاش برخورد میکنه، تغییر نقش رو نمیپذیره، اصلا بد میدونه دیگه، یعنی کاملا مقاومت میکنه.
ولی ایمن ندارم به خاطر که می احساس کنم مثلا ایشون، یعنی خودم بخترم ندارم عشورو نادانم در
به نظر من تو کانتکست در واقع تغییر اجتماعی جامعه در حال گذار که داره نقشا به سرعت تغییر میکنه و البته خب مقاومتی که در برابر این تقاضای تغییر وجود داره، به مثلا نگاه بکنید فیلمساز خیلی خوب تونسته این تصویر رو به هر حال به مخاطب خودش منتقل کنه. به نظرم باید این دو بحث از هم جدا کرد، یعنی اون بهره برداری هایی که نظام جهانی دنبال میکنه در واقع ترویج الگوهای واحد یکسان سازی یا همون در واقع نگاه خطی به مفهوم توسعه و تغییر تو کشورهای پیرامونی باید از تجربه موفق فیلمساز به نظرم جدا بشه، چون واقعا من مشاهدات خودم در واقع این رو تایید میکنه. یعنی من کاملا با فیلم همراه بودم وقتی فیلم رو میدیدم که این اتفاق مرتب داره تکرار میشه و این مقاومت ها مرتب داره بازسازی میشه، به خصوص توی در واقع شکل بنیادگرایی که حالا بالاخره رنگ سیاسی هم میگیره و قدرت بیشتری هم پیدا میکنه این نوع مقابله، چون خیلی راحت‌تر میشه در واقع این تقاضا رو این بار مهار کرد و در واقع متوقفش کرد. در مجموع خب من از توضیحات شما خیلی استفاده کردم، خیلی تشکر میکنم از اینکه مؤسسه منو دعوت کرد و خدا رو شکر می‌کنم از اینکه فرصت پیدا کردم برای اولین بار تو این جلسات حضور پیدا کنم. به نظرم اگه این دو تا حوزه رو از هم جدا کنیم فیلم خیلی گویاست و تجربه‌های در واقع تکراری و بسیار رو منعکس کرده.
بله من فقط خیلی متشکرم خانم دکتر، ما در واقع در پیش شما شاگردی میکنیم. یه بحثی هست توی جامعه شناسی، من به عنوان جامعه شناسی اینجا نشستم یا کسی که میخونه جامعه شناسی علاقه داره، ما در واقع یه بحثی داریم توی جامعه شناسی، بحث بازنماییه، یعنی که اثر، فیلم، کتاب، قصه، هر چیزی اثر تولید، وقتی که تولید میشه از خود سازندش جدا میشه و بعد داره و به همون دلیل سازنده داره یک تفسیری از واقعیت رو به ما میده که وقتی میخوایم تفسیر، وقتی میخوایم بفهمیمش بیشتر با تصویری که سازنده داره به ما میده سعی میکنیم ذهنمون درگیر بشه و اون جهتی که داره فیلم ساز به ما میده، یعنی اون بخشی رو که از واقعیت داره نور میپاشونه و ذهنمون درگیر این چیزا میشه و بعد این که این فیلم تأثیرش چیه میدونین، یعنی طبیعتاً یک فیلم ساز، خود آقای مختاری اگه اینجا نشسته بود جای من قطعا یه چیزای دیگه میگفت و ما هم مثلا جلسه میرفت به سمت این که فیلم رو خوب ببینیم چقدر خوب، حتی این فیلم کما اینکه مرسوم هم هست تو مجامع نقد فیلم و اینا اغلب فیلم ها میره به سمت نقد حتی خیلی تکنیکی، آقا این برش چقدر بد بود، این مثلا برش به این تصویر بلند بود کوتاه بود این سکانسش فلان بود، اینا همه هست، خیلی هم خوبه، بسیارم آموزنده است خب، ولی منی که اینجا نشستم در نقش یک کسی هم که جامعه شناسی خوندم و طبیعتاً باید خودم رو ذهنم اینجوری تربیت شده که اثر رو اون بخشی از واقع اون بازنمایی رو میبینم و به خاطر همین نظرات شما کاملاً صاحب، یعنی من کاملاً قبول دارم که خود همه این تصاویری که ما میگیم دونه دونه تلاشی که زینت داره میکنه همه اینا بخشای جدی از واقعیته و خیلی هم ظریف گفته شده و خیلی هم عینی گفته شده، انقدری که ما ملموس حس میکنیم این زن چگونه ممکنه مثلا اون همه برای این همه آدم غذا بپزه، در این حال بچه هاشو بزرگ کنه یا هر چیزی، همه اینا بخشای از اون واقعیت هستن. ولی خب هر کسی با دیدگاه خودش میاد روی بخش دیگری از واقعیت نور میتابونه. ممنونم. تقریباً همه ابزار مدرن همین حالت رو دارن، در واقع یه شمشیر دو لبن میدونید، یعنی هم فایده های زیادی دارن هم ضررهای زیادی دارن و اگر ما فقط به فایده هاشون بپردازیم یه ذره ما ضرر میکنیم دیگه. یعنی رسانه ما باید یواش یواش بفهمیم دیگه که رسانه غیر از این که به ما ابزار میده، به ما صدا میده، به ما امکان میده، ولی در این حال هم میتواند که ما رو بسوزونه. شاید یه ذره تاکیدات این وری کمی باشه، این آگاهی بالانس بشه دیگه، یعنی تاثیر رسانه ها با جوامع محلی دارن چیکار میکنن، رسانه های بینون مللی دارن چیکار میکنن، رسانه های مختلف تو سطوح مختلف دارن چیکار میکنن. بنابراین بله، کاملا به نظر من باید یه مقدار فکر کرد، یعنی با آگاهی بیشتری، وقتی آدم با آگاهی بیشتری روی این پیچیدگی موضوعات رو بیشتر تو ذهنش بتونه بیاره، خب طبیعتاً با احتیاط بیشتر حرکتاشو تنظیم میکنه و اینها. من واقعیتش شما گفتید برای دولت چه چیزی دارید، من اصلاً اینجا برخلاف این که حالا ممکنه حالا بودجه‌ای برای این فیلم داده شده دولتی باشه، خب به هر حال خیلی در راستای پروژه توسعه سیاسی دولت اصلاح طلب هست و خیلی هم عالی است و خیلی هم ماها رو یک زمانی به شور آورده، ولی من الان بحثم دولت نیست، یا اینکه اگر که بخوام که یه همچی در مقامی باشم که بخوام به دولتی، دولت آینده‌ای، الانی، گذشته‌ای بخوام، فعالان سیاسی بخوام توصیه بکنم، خواهم گفتش که همین عرضی که داشتم که اگر میخواید که فکر کنید به جامعه محلی، به همه جامعه محلی فکر کنید، یک نفر رو تارگت نکنید یا فقط زنان رو تارگت نکنید. میدونید من شاید برای اون کسایی که منو میشناسن صحبت کردم، این موضعی که من الان دارم یه مقدار جای تعجبم باشه، چون به هر حال من دارم در حوزه زنان کار میکنم. من چندین صحبت توی انجمن جامعه شناسی جای مختلف راجع به مشارکت سیاسی زنان داشتم، میدونین، ولی خب با خودم فکر کردم اگه بیام همون حرفا رو تکرار بکنم اینجا یه کمی ظلم کردم به خودم و به شما، و به خاطر همین هی داشتم فکر میکردم که مثلا چه چیز تازه‌ای میتونم بگم که ضمن اینکه فیلمو دیدیم من فیلمو تکرار نکنم، من آقای مختاری نباشم، من مثلا فرض بکن حرفای خودم رو تکرار نکنم، همه این چیزا چگونه میشود یه بحثای جدیدتری رو کرد که خب خیلی خودخواهانه میگم، اول خودم راضی باشم و بعد طبیعتاً دوستان مخاطب. من واقعا توصیه‌ام اینه که باید برای تغییر در جوامع محلی به همه جامعه نگاه کرد و الگو داشت و برنامه داشت. من فقط صحبت از برنامه دولتی نمی کنم، من اصلا از خود جامعه مدنی، برای خود جامعه مدنی دارم حرف میزنم. و اگر یک فرصتی باشه که اینکه جامعه مدنی چه کرده، پروژه NGO در 3 دهه بعد از انقلاب چه کرده، و یعنی خود جامعه مدنی برای خودش، حالا دولت بذارید که کارشو بکنه، خیلی هم به دولت نقد میشه در جای مختلف، ولی میتونیم فعلا اون نقد رو بذاریم کنار، ببینیم خودمون برای خودمون چیکار کردیم. آیا ما مثلا برای طبقات مختلف برای کمک به همدیگه پروژه‌ای دارن؟ اصلا ما فکر میکنیم که برای خود جامعه چیکار کنیم؟ به خاطر این سوالاتیه که تو جایی مثل مؤسسه رحمان میشه مطرح کرد. مؤسسه رحمانی که خودش در واقع مؤسسه‌ای است در جامعه مدنی و داره تلاش میکنه که بحث توانمندسازی رو پیش ببره، بنابراین و رو آسیب‌های اجتماعی عمدتا متمرکزه. بنابراین اینی که پروژه جمعی باشه خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما فقط پروژه برای زنها نداشته باشیم، یا مثلا گروه سنی، گروه جنسی، گروه طبقاتی، هر چیزی رو شما دیسکانکت بکنید از جامعه کلیش قطعا ضرر میرسونه.
فیلم واقعا زندگی واقعی زینت رو داره نشون میده، یا اینکه یه روایت هست، یه داستانی هست که بخشش واقعیه؟ مثلا شوهر این فیلم، شوهر زینت واقعا شوهرش بود؟
بله بله، آقای احمدیه. بله بله، کاملا مستنده، کاملا بخشش عرض کردم مصاحبه است، نصف شده کتاب، نصفش خود زینت نوشته، نصفش رو مصاحبه شده.
اتفاقا یکی از استثناءهای جالب فیلم بود که خود مثلا شوهر آدم روشنی بود.
بله بله، همینطور.
اون جامعه ای که حالا اون شیخ محل اومد و نصیحت میکرد، شوهر یا همراهی میکرد یا به هر حال عدم مخالفت داشته. این خودش یک استثنای جالبیه.
بله
بله. پس
که
شما گفتید که
شوهرش
هم اذیت
می‌کرده. بله، توی فرایند بهبر شدن خیلی تحت فشار بوده آقای احمدی. آقای احمدی خودش رئیس تعاونی صیادانه، خودش یه موجودیه که خیلی برای صیادا کمک میکنه و سعی میکنه که تو اون جامعه تغییر ایجاد بکنه. فشار اجتماعی شدیدی که روی آقای احمدی بوده از بابتی که میگفتن منظرت میخوام، میگفتن اصلا تو بیغیرتی که اجازه میدی زنت بدون برقع بیاد بیرون، و وقتی که ماجرای برقع انداختن زینت رو در همین کتاب میگه، یه جاهایی میبینین که اصلا احمدی به شدت عصبانیه، به شدت تحت فشاره، ولی در این حالم از مصمم بودن زینت دیگه مرعوب میشه و خودشو میکشه کنار، و یه جاهایی که قشنگ وقتی که داره میره توی اداره سر لباس محلی عوض کردنش هم خیلی ماجرا هست. یعنی وقتی که قرار بهورز بشه، وزارت بهداشت بهش میگه که باید مانتو شلوار و چیز بپوشی، مقنعه سفید بپوشی، و این به قدری بده که دقیقا مردم سلخ میگن این اوریان شده، یعنی اوریان شده رسما میگن که این، و مادر شوهرش مفصل کتکش میزنه، برادرش کتکش میزنه، ولی احمدی میگه خب دیگه داری کارتو میکنی دیگه، بکن دیگه، چیکار کنم دیگه، یعنی یک وسط یه میدانی وایساده که دائم. ولی خب به هر حال این مردم به قول شما، بله،
کامنت بعدی من این است که ببینید اظهار نظر این نکات جالبی فرمودید، من تا در مورد فیلم نیست. رفرنس شما یکی به خود کتاب هست و یکی به قضایایی که از فیلم حضور NGO‌های بین‌المللی و رسانه‌ها هیچ اثرش در فیلم نیست. به این زینت این یک اتفاقا چیزی داره نشون میده خیلی من برخلاف برداشت شما فکر میکنم که چهره سوخته اصلا نیست. داره نشون میده توی ساختار سخت جان سنتی یه زنی با همه اون مخالفت‌ها کاری کرده که از 600 تا رأی نمیدونم 540 تا بهش رأی داد. این خیلی شقال قمره. این درس زندگی الگوز. ببین من اون قسمت هایی که رفتن رسان های خارجی چه کار کردن و به کجاش رسوندن کار ندارن. این چیزی که فیلم داره نشون میده، نشون میده که یک الگوی بسیار زیبایی که اتفاقا تردیشن بیس هست، یعنی مبتنی بر سنته که کار خونش رو داره انجام میده، خدمت مردم هم میکنه، با شوهرش هم رابطهش خوبه فعلا و در این حال هم با ساختاری که شدیداً ضد زن هست و ضد مشارکتی هست داره اینا رو آدم میکنه، با آدم کرده. حاصلش اینه که همینایی که بهش میگفتن تو مثلا همه کار هستی، آخرش اکثریت قاطع رأی اول رو به این میگن. این خیلی دستاورد بزرگیه. ببینید اگر به فیلم بخواد اکتفا بکنید، یک نمونه جالبی است که بنا به آموزه اسلامی که میگه شما در فضایی که فضای ناجوری هست، فضای سلطه هست، فضای ظلم هست، تکلیف میکنه که مثنا و فرادا، یعنی یک نفر یا دو نفر پایش، و این کار کرده و اونقدر هم مؤثر بوده که همه رو همراه خودش کرده و خدمت کرده. میخوام بگم که این چیزی که فیلم داره نشون میده چقدر واقعی است کار نداره. ما چیزی که فیلم داره نشون میده اتفاقا یک حرکت متعهدانه‌ایه، بسیار سنجیده ای با توجه به مقتضیات سنتی و محلی است، به بهترین نحوی که هم کار بکنه هم تسلیم نشه. ببین چیزی که الان ما به عنوان مثلا روشن فکر یا به عنوان درس خونده یا به عنوان تحصیل کرده یا به عنوان اصلاحاتی یا هر چیز دیگه ای میگیم که باید همینج باشه. زن از این طرف کارشو فعلا کارشو انجام بده، مضاف بر وظایف و تکالیف سنتیش وارد یک عرصه ای بشه با شهامت، کار خودش رو بذارم جامعه رو عوض بکنه. اتفاقا خودش عوض چیزی که اتفاقا زندگیش زندگی خیلی خیلی شیکی نبود. ببینید اون پستویی که میرفت و قالی ماشینی افتاده و یک مثلا حالا درسته که یخچال ساید بای ساید کوچیک عادی بود، دیگه این الان تو واقعا تو این من چون رفتم یه تحقیق داشتم روی همین جامعه سیادان بوده 20 سال پیش تو قشم رفتم، تو همین محلات رفتم، تو خونه خیلی آدمای معمولیشون به خاطر وضع حالا قاچاق و نمیدونم شده که هست اینجور وسایل هست. حاصلش این است که من امکان داره سفارشی فیلم ساخته بشم، ولی چیزی که خروجی فیلم هست من فکر میکنم که ارائه یک الگوی سنجیده ملایم هست برای یک انسان متعهدی که میخواد در عین اینکه رعایت همه زمینه های اجباری و تکلیفی را میکنه، میخواد تابع هم نشه به حرکتی هم داشته باشه.
خیلی متشکرم. قطعه سوم که عرض کردم بیشتر اون دیده شدن فیلم رو نگاه چیز کردم، نه خود فیلم. فیلم چجوری دیده شده و چقدر دیده شده و تأثیرش چی هست. اونی که تو فیلم بود و گفتن اون که کاملا همینجوری که شما میفرمایید و اتفاقا این زن اون چیزایی که تو فیلم نشون نمیده، این زن بسیار بسیار باهوشتر از اون چیزی هست که حتی توی فیلم هست. یک ماجرای خیلی جالبی داره در برخوردش با ماماهای محلی، چون این مامای مدرن بوده دیگه، در واقع رفته خانه بهداشت درس خونده و یاد گرفته و اینا، و این یه درگیری عجیبی داره با ماماهای محلی که اونا میگن که مثلا روشای سنتی رو دارن و این چجوری با این ماماها حتی گاهی وقتا از اتاق زایمان بیرونش میکنن، از اتاقی که داره اون زن زاوم میزاد بیرونش میکنن و کامل چند بار باعث مرگ اون زاو شدن. ولی این در نهایت بعد از چند تا آزمون خطا به اینه، بعد از که کلی هرس میخوره زاو از دست رفته، بچه مثلا مرده، اینا خیلی رنجش میده و میگه که اینان که نمیذاره مامای روستا نمیذاره که زنی که به شدت داره سخت زایمان میکنه یا دوقلو داره یا چی برسه به درمانگاه. و میگه که اینا اصلا درمانگاه، اصلا به همشون هم، به همه زنا میگه که درمانگاه چیز میکنه، مردای نامحرم شما رو میبینه و نمیذاره اینا برن. زینت بعد از یک مدتی که با اینا درگیری پیدا میکنه و میخواد که اینا رو پس برونه، بعد واقعا روش های اینا رو بر خودش یه جور تفسیر میکنه که روش های اینا چقدر خوبه اتفاقا، چقدر مثلا فرض کن فلان چیزه که گفتن لباس بچه رو مثلا غروب اگر بندازی رو رخت مثلا جن میره توش، یعنی که عقرب میره توش، یعنی عقرب میره توش و اینا اینجوری تفسیر کردن. یعنی میخوام بگم تو ذهن خودش اینقدر قشنگ با اون دانش سنتی آشتی میکنه و همراه میشه با ماماهای روستا و اینقدر خوب میتونه کمک کنه که بعد از یه مدتی میپذیرنش. یعنی میخوام بگم که اصلا حیرت انگیز این زن که چقدر این قدرت انطباق محلیش بالاست. کاملا درست میفرمایید. من فقط عرضم اینه که به اون دیده شدن اثر من تأکید کردم. خود این اثر و همون اول صحبتم هم عرض کردم، کارگردان فیلم رو ساخته و بعد ازش جدا میشه، یعنی بعد از اون دیده شدن هست که بعد اون دیده شدن حالا کتاب ازش در میاد، فیلم چند تا در میاد، بعد این زینت خیلی جاها رفته، زینت هلند رفته، سوئد رفته، سوئیس رفته، آمریکا فکر میکنم یک بار رفته و تو جشنواره‌های مختلف رفته و خودش با این فیلم، یعنی من فقط عرض کردم زینت یک استثناست، ولی خب خیلی زنا ممکنه که اینجاها با خودشون بگن که مثلا فکر کنید از سلخ تا سوئیس چقدر فاصله است. شما تصور بکنید که دوباره این زن میخواد برگرده تو سلخ و دوباره با همون روابط درگیر بشه. من دارم تاکید رو این میکنم، شما رو ارجاع میدم به وضعیتی که زنها توی جامعه شهری دارن. مگه ما بخش مهمی از طلاقایی که اتفاق میفته الان همین دیسکانکتیه که زنها از خانواده هاشون احساس میکنن، نه؟ یعنی فکر میکنن که خب شوهر دیگه کمه، شوهر دیگه نمیاد پا به پاش یا هر چیز. یعنی اتفاقایی که میفته اینی که مثلا دائم زنها میگن ما با شوهرامون تفاهم نداریم، دائم مثلا چون به هر حال تاکید شده رو توانایی زن ها، رو دانش زن ها، همه این چیزا خوبه، در جای خودش بسیار خوبه، توانمند میکنه این زن ها رو، ولی اگر شما اون ساختاری که زن درش به سر میبره رو اگر همه این رو در نظر نگیرین و تمام آموزه هایی که به این زن میدید، تمام تبلیغاتی که روی این میکنید، تمام دیده شدگی رو فقط به یک عنصر از اون جامعه بدین، این رو من دارم میگم، این باعث این ضرر ایجاد میکنه.
اون روح پدرش رو من نظرم اینه که خواهرش هم بود، برادرش هم بود، روح پدر رو اکنیزیسکولر هم بود، روح پدر رو در واقع این چیزی که خودش جذب کرد، یعنی دوست داشت مسائل رو بکنه و سعی کنه و آشنا شد با کتاب‌های پدرش، باش نشست کتاب خوند، ولی خب خواهرش نبود، ازدواج کرد و برادرش اصلا تو این فاز نبود و سنتی بود. مقصودم اینه که زیاد نباید تو مسئله رو بزرگ کنیم، هر فردی خودش هستش که تعیین میکنه که من چه راهی رو میتونم انتخاب کنم. علیزه از پدر گره خیلی تصمیم داره. من خیلی جاها دیدم که به صلاح دخترهایی که تونستن یکم قوی تر باشن، توامند بشن، معمولا از پدرها کمک گرفتن، یا به صلاح مرد بوده. این نیستش که حتما یه زنی در کنارش بوده و موفق بوده، شاید هم زن باشه، ولی در این مورد مثلا مقصود هم اینه که خودشو نباید نادیده بگیریم و بگیم صرفا فقط پدرش بگیریم. یه مورد اینه که شرایطی که خود این زندگی میکرده یا شرایط خودمون رو اصلا در نظر بگیریم، شما فکر کنید اصلا به اون وضعیت بتونیم یکی یکی این موانع رو کنار بذاره، با اینکه خیلی هم آسیب دید، خیلی اذیت شد، کتر برد، هرچی، ولی شرایط های زندگی ما این نیستش که یک فراجند توامندسازی بیان درست کنن. چی درست میکنه؟ امثال زینب، یعنی اون راه گشا بوده، حالا اینکه رسانه اومده جهانش کرده از یه بودش، بعدی از امنیت براش میده از یه بودش، بعد این الگو میره تو مثلا تو روستاهای دیگه
این الگو رو یاد میگیرن، میبینن. اگر فقط تو سخت باشه که نمیبینن، اگه محدود به اونجا بود و جهان نمیشد نمیبینن. ولی حالا من قبول دارم اون چیزی که شما میفرمایید، ولی این فرایند توامندسازی باید از تک تک ما شروع بشه. نه امید به کسی نباید داشته باشیم که جامعه برامد این فرایند توامندسازی اجتماعی به وجود بیاره. من به عنوان یک زن میتونم روش کنم، من باید تعریف کنم.
من حرفای شما در واقع در کنار حرفای منه، یعنی شما از یه جنبه میگید من از یه جنبه.
ببینید من به دو مطلب میخوام اشاره کنم. یکی این که ما باید ببینیم که در جامعه‌ای که هستیم باورهای جامعه بر اساس چه مبانی شکل گرفته. در این 14 قرنی که ما با دیانت اسلام نیاکان ما شروع کردن و به ما هم رسیده، در متون اسلامی گفته شده که برای خانم ها سه نقص عمده وجود دارد که حتما اطلاع دارید: نواقص العقول، نواقص الحضور، نواقص الایمان. یعنی الان یه نفر خانم عادل برابر یک مرد عادل هست. بعد هنگامی که موضوع نماز مطرحه، خانم ها در یه شرایط نماز نباید بخونه، بعدش هم نباید قضا بخونه، و این مرد در هر حال باید بخونه، اگر بیمار شد بعد باید بخونه. بعد هم در مورد ارث که برای یک پسر دو برابر یک دختر ارث. این متن جامعه هستی که طی 14 قرن در تمام مملکت ما هم به شکل وسیع هم به شکل عمیقش اثرگذاری کرده، که حالا ما میام خانم در اونجا میبینید که وقتی میخواد کار کنه و هستی با این موضوع برخورد. یه مطلب
ببخشید آقای زمان ما خیلی کرده،
خب نه من خواستم بگم که مطلبی که وجود داره به این موضوع توجه بشه. مطلب دومی که به کنفوسیوس مراجعه کردن، حکیم چینی، گفتن که ما میخوایم جامعه رو اصلاح کنیم چیکار کنیم؟ ایشون گفتش که اگه میخواید برای جامعه نان تولید کنید یک سال کار کنید، ما گندم رو در پاییز میکنیم، در بهار برداشت میکنیم، آرد میکنیم، نان میکنیم. گفت اگه میخواید برای مردم میوه تولید کنید 10 سال کار کنید، درخت چند تا دونه گردوری میکاریم، نهال میشه، بعد 5 سال 6 سال به سال دهم میرسی برای این مردم میوه تولید میکنه. و بعد فرمود که اگر میخواید جامعه رو اصلاح کنید و تربیت کنید 100 سال کار کنید. خب بعد ببینیم ما برای این جامعه چقدر کار کردیم که به اون مرحله برسیم. بعد این مرحله
ممنونم،
خیلی مرسی.
من در مورد
صحبتی
که
بودید
در یک برداشتهای ذهنی و یا زندگی با پدر رو میخواستم در واقع یکی نقد داشته باشم، برای اینکه در واقع میتونیم اینطور برداشت کنیم که نگاه مردمی که در زندگی پدر جاری بود میتونست یک بخشیش رو مزیدت هم جاری باشه، ولی کلیت میتونست این نباشه و نبود. برای همین هم در واقع جامعه این رو هستم. اگر شاید مثلا مرد این خبصر این آقا به جای زینت به یه مدیتی میرسید، شاید او بیشتر موفق تر بشد به کارهای اجتماعی رو تبدازه. این در مورد شاید به خاطر اون فضاییه که ترس، یعنی زن حراسی در واقع برای شما که داره، که این زن حراسی از بوتون از بچه شما شروع میشه تا به بوتون هم دیگه. بسیار مشکل
فرموشی شما راجبه این نفتی که راجبه کمک های بین‌المللی یا سازمان های بین‌المللی داشتید یا شرکت های مثلا مجامع بین‌المللی، اینکه یه نقش تخریبی داشته در اتفاق با این شما رسالت ایشون چامده که لزومت نکنیم ما نفت اساسا کمک های بین‌المللی بعد پروژه های بین‌المللی یا سازمان های بین‌المللی بعد، یعنی واقعا این کار کرده آیا همه جایی اثر منفی داشته که در این رسول باید اون مواردش هم ممکنه که نه به عنوان یه ابزاری که بتونیم استفاده کنیم اهدافمون رو طی بکنیم، برنامه هم رو اجرا کنیم. میخوام اگر که توی این مورد شما یه دیدگاه منفی دارید، شاید برخورد خود ماها باشه، خود شخص ایشون خود ماها، که موقعی که یه رسانه بین‌المللی سراغ ما میاد و یه بودجه به در اختیار ما میذاره، آیا این جذابیت این هست که ما بخوایم خودمون رو چهره سازی بکنیم؟ این هست، این به نوعی مسئله هست که حالا مثلا عنوان یه شخصیت سال سر زبون میگیم که مثلا همه جا نفر اولی باشیم که اسممون تو بستانم، یه جذابیتی که ممکنه برای ما داشته باشه، خب هست، نمیتونیم بگیم این فرایند. یا این که نه، ما از این امکانات، از این کمک ها استفاده کنیم، حتی اگه مصاحبه انجام بدیم تو مجامع میدیم که اون یه برنامه برای خودمون گذاشتیم، یه استراتژی گذاشتیم، از قبل خودمون تعیین کردیم، از اون ابزارها استفاده کنیم که بتونیم رو بهتر پیاده کنیم. از اینجا بستگی به رفتار خودمون داره، آیا برامون چهره سازی، اسطوره سازی، شخصیت سازی مهمه یا نه، برای ما مهمه که کمتر برنامه اون برنامه رو بزن پیش میداریم. اینجا شاید برخورد فرد مهمه، نه اون سازمان ها یا اون سازمان ها انتقاده.
بله ممنونم. من فقط چیزی که میخوام بگم، خود زینت خیلی جاها اشاره کرده که ساختن این فیلم و کتاب و اینها خیلی بهش کمک کرده، یعنی میخوام بگم بخشی از کامنت های دوستان رو واقعا قبول دارم، یعنی میگه که باعث این شد که جامعه منو بیشتر بپذیره و من کارم راحت تر بشه. ولی خب تعبیرهایی که شما دوست عزیز به کار بردید راجع به این که من گفتم این بده، این مثلا فرض بکنید ضرر زده به این آدم، یا مثلا فرض بکنید که منفیه، نه من این کلماتو به کار نبردم، فقط در واقع خواستم یک ور قضیه رو عرض بکنم که شاید یه مقداری حالا ذهنمون قلقلک پیدا بکنه، یعنی مثلا حالا یه روش ذهنیه، یه ذره مثلا به قول اساتید جامعه شناسی ورود یه سری شاخصای دیگریست به تحلیل، یعنی من اصلا قضاوت نکردم که این آدم نابود شده، این آدم مثلا ضرر کرده، نه من ترجیح میدم یه همچه قضاوت هایی نکنم.
یک سوال از خود بطر بستان است که زینت ها چرا در این گونه مکان ها در غربت هستند؟ آیا دولت ها میتونن اینا رو به دادشون برسن یا انجیوه های موفق؟ اگر هر دستانی چنین جلسه ای رو در اون روستا میذاشتی، آیا باز هم زینت محروم میشد؟ آیا باز هم زینت بهش تهمت زده میشد؟ آیا باز هم زینت در غربت بود؟ نه. من در هفت روستا رفتم این کارو کردم، این جلسات رو گذاشتم، اساتید بزرگان مزار به حال دکتر فاضل مزار بردیم، زینت ها اومدن در صحنه خیلی جالب و وضعیت ایجاد شد که اطراف روستا ها اومدن الگو پذیری کردن. بس سلام باشید.
همینطور واقعا، یعنی اون در واقع ارتباطی که من عرض میکنم، ارتباط بین سطوح مختلف، ارتباط بین طبقات مختلف، ارتباط بین گروه‌های مختلف، یعنی همینه که شما می‌فرمایید، یعنی در فعالین توی شهرها متمرکزن و میشینن نگاه میکنن از طریق یه فیلم که یک زنی داره واقعا دست و پا میزنه در یک جامعه دور افتاده.
شما یه جا
شاید
داریم که فعالیت میکنه توانمندسازی جامعه توجه میکنه حالا به سوال هستش، ببینید که خب سازمان های خاص خودش رو داره، ولی تو جامعه ای که به هر دو قشر زن و مرد ظلم میشه و به زنان بیشتر ظلم میشه، فکر میکنید که اتفاقا لازمه که بیشتر به اقتدا و بیشتر به توانمندسازی زنان توجه بشه؟ وقتی هم که روی این مسئله کار میشه اصولا تو قسمت آگاهی دادن به زنان هست و اینکه تو قسمت اقتصادی بتونیم یه ذره قوی ترش رو بکنیم، یه پارادوکس پیش میاد. قبول دارم که زنی که آگاه میشه و نظر اقتصادی هم غنی میشه یه اختلالات تو زندگی خانوادگیش پیش میاد.
گفتم من خیلی ممکنه وضعیت تعجب بکنه، چون من اصلا کارم، بخشی از کارم حالا مطالعات زنان هست و اینها، و خب شاید به نظر بعضیا بیاد که این تفسیر غیر فمینیستیه، ولی که دارم میگم من واقعا به تبعیض مثبت خیلی جاها باور دارم و فکر میکنم درسته زنها بیشتر بهشون ظلم میشه و باید براشون امتیازاتی در نظر گرفت، ولی در این حالم به یک جور نگاه مستقل خیلی معتقدم و اینی که ما نگاهمون رو چقدر همه آموزه هایی که حالا آموزه های بخشیش مربوط به فرهنگ خودمونه که تفسیر غلطی شده اینا باید بیاد بیرون، بخشیش میگن که از غرب اومده، فمینیست غربیه، بعد مثلا برابری و این حرفا، اصلا شما نمیدونستید چی بود، بعد یهو غربی ها اومدن بهتون یاد دادن و از این حرفا رو به ما میزنن و خودمونم هی یواش یواش باورمون میشه و فکر میکنیم که آره اونا به ما یاد دادن. من واقعا به یک جور برابری آره خیلی مستقل علاقه مندم و تلاش میکنم براش.
خیلی ممنون، از همه متشکرم که تو بحث شرکت کردن. از نظر ما هم که سوال ایجاد میشه خیلی خوبه. تعداد سوال من 12 نفر نوشتم و قطعا نظر تک تکتون برای ما ارزشمند. اگر دوست داشتید بیشتر نظراتتون رو با ما در میون بذارید، دفترچه هایی هست برامون بنویسید. خیلی از دوستان چهرهشون جدید، اگر میخواین از برنامه های رهبرمون سند بشید ایمیل و شماره تلفنتون رو بنویسید. خروجی‌های نشست‌های قبلیمون هم روز هست. خیلی ممنون از همه و خیلی ممنون از سانیا جان.
خیلی ممنون.